تفسیر قرآن کریم صوت شماره 63 سوره انعام آیات 42 تا 58.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا وعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 42 سوره مبارکه انعام. گفتیم سوره های مکی سوره هایی است که بیشتر در رابطه با مباحث اعتقادی است. اگر یک جامعه بخواد اصولی رشد کنه، ابتدا باید مسائل اعتقادی و ریشه‌ای درش درست جا بیفته، به شکل صحیح، به شکل محکم. مثل یک ساختمانی که میخواد به صورت مرتفع ساخته بشه، قطعا نیازمند یک پی محکم صحیح اصولی داره که اون ساختمان اصولی ساز روی اون پی ساخته بشه و بره بالا. سوره های مکی با توجه به اینکه بیشتر مزامین اعتقادی رو در بر داره، این وظیفه رو به عهده داره، یک پی محکم و بتونی رو برای ساختمان فکری، اعتقادی، عملی، اجتماعی و تو تمام ابعاد انسان درست میکنه. سوره هایی است که بیشتر مزامین عقلی و فطری توش هست. سوال های فلسفی آدم رو پاسخ میده. سوال های عقلی، سوال هایی که ممکنه بعضی وقتا بچه های کم سن و سال مطرح کنن. خدا چیه؟ چرا خدا ما رو آفریده؟ چرا تو زندگی ها سختی ها هست؟ بلا برای چیه؟ فلسفه بلا چیه؟ پاسخ خیلی از سوال های فلسفی ما تو این آیات سوره مکیه و مطالبی رو مطرح میکنه که انسان در بازگشت به فطرتش به اونها اقرار میکنه. خیلی از مطالب رو قرآن به صورت سوال مطرح میکنه. بگید شما رو کی آفریده؟ بگید شما در هنگام بلاها به کی پناه میبرید؟ اون کسی رو که تو سخت‌ترین بلاها در آخرین مراحل دیگه امید دارید شما رو نجات بده، اون کیه؟ ببینید انسان‌ها رو به فطرت‌هاشون ارجاع میده. آیات سوره مکی علاوه بر اینکه پاسخ‌های سوال‌های عقلی و فلسفی انسانه، باعث میشه فطرت انسان بیدار بشه. یه روایتی از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه هستش که میفرماید خداوند پیامبران خود را مبعوث فرمود و هر چند گاه متناسب با خواسته‌های انسان‌ها رسولان خود را پی در پی اعزام کرد، لیستعدوهم میثاق فطرته، تا وفاداری به پیمان فطرت را از آنان باز جویند. میگیم این آیات مکی فطرت های به خواب رفته و غافل رو بیدار میکنه و نعمت های فراموش شده را به یاد آورند و با ابلاغ احکام الهی حجت خدا را بر آنها تمام نمایند و یسیرو لهم دفائن العقول و توانمندی ها، اون دفینه ها، اون پنهان شده های عقل ها را آشکار سازد. این آیات سوره مکی دقیقاً همینه. دفائن عقول، پنهان شده های عقل ها رو آشکار میکنه. میثاق فطرته، اون پیمان فطری انسان ها رو به یادشون میاره. حضرت ولیعصر که تشریف میارن، اول دنیا رو با این آیات سوره مکی که بیشتر مزامین اعتقادی داره پای ریزی میکنن، بعد میره بقیه رو روی اونها میسازه. حالا اینجا آیه 42، یکی از فلسفه های بلا. خداوند برای چی تو این دنیا بلا قرار داده؟ پاسخ های متعددی میشه به این داد، همش هم به هم دیگه مربوطه. یکیشو تو این آیات داره میگه ولقد ارسلنا الی امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون. ما به سوی امتهایی که پیش از تو بودن فرستادیم، پیامبرانی فرستادیم، ولی به خاطر این که با اونها مخالفت کردن، حرف اونا رو گوش ندادن، با بینش نیومدن تو راه، با بلا اونا رو آوردیم تو راه، آنها را با شدت و رنج و ناراحتی مواجه ساختیم. بأسا یعنی مشکل بیرونی، مثل جنگ ها، گرانی ها، مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، نبود رفاه، امنیت. ذرا یعنی مشکلات درونی، ناراحتی ها، افسردگی ها، بیماری های درونی. لعلهم یتضرعون، شاید خضوع کنند و تسلیم شوند و برگردند. یعنی خداوند اول بناش اینه که با بینش انسانها رو به راه بیاره، راه درست رو بهشون نشون بده. بالاخره خداوند ما رو در یه دنیای آفریدی که ما صاحب اختیار انتخابی، به زور که نمیخواد ما رو تو مسیر بیاره. بارها و بارها خداوند تو آیات فرموده ما اگر میخواستیم همه رو به زور تو مسیر میآوردیم، مثل ملائکه که همشون عقل محضن و تو مسیرن. خداوند اگه میخواست عالم انسان رو مثل عالم ملائکه بیافرینه، که میشد تکرار، خداوند یه عالم نو ساخت از انسانها، موجوداتی که هم میتونن از ملک برتر بشن به واسطه استفاده از عقل، هم میتونن از حیوان پستر بشن به واسطه زیر پا گذاشتن عقل. حالا تو این فضا انسان‌ها با اختیار خودشون باید رشد کنن. با اختیار خودشون ما در ابتدا بینش بهشون ارائه میدیم با پیامبران الهی. اگر تو مسیر اومدن فبه المراد، نیومدن با بلا، با سختی، با گرفتاری، که بالاخره انسان نجات پیدا کنه دیگه. خداوندم نمیخواد انسان‌ها سقوط کنن. اونا رو توی جاده میندازی که سعی کنن درست انتخاب کنن، کمکشون میکنه در واقع، مجبورشون نمیکنه، باز انتخاب و اختیار سر جاشه. اگر در زمان ائمه ما، مردم زمان ائمه با بینش دهی که قرآن داد، پیامبر اسلام داد، ائمه ما دادن، می اومدن تو مسیر امامت و ولایت، حل بود. نیومدن، کار افتاد به آخرین ذخیره الهی، حالا باید انواع بأسا و ضراء بیاد، حالا باید بیماری های فراگیر بیاد، گرانی ها بیاد، فشار ها، استرس ها، ظلم ها، جرم ها، جنایت ها، فساد ها، فحشا، همینجوری همه دنیا رو بگیره، بعد علائم حتمی سفیانی بیاد، کلی جرم و جنایت مرتکب بشه، تا انسان ها با بلا به راه بیان و بفهمن بودند که کار جز به دست حجت خدا و خلیفه خدا در این دنیا به سامان نمیرسه. امام صادق علیه السلام در کافی فرمود زمین جز به امام اصلاح نشود. حالا این رو یا ما با بینش میفهمیم یا اگه نفهمیدیم با بلا. ما پیامبران رو فرستادیم، گوش ندادن، گرفتاری های بیرونی و درونی براشون فرستادیم، شاید برگردن. آیه 43، فلولا اذ جاءهم باسنا تزرعوا، چرا هنگامی که مجازات ما به آنها رسید تسلیم نشدند، خضوع نکردند، باز سرسختی کردند. ببینید باز اختیار برقراره. ولکن قست قلوبهم، بلکه دلهای آنها قساوت پیدا کرد. به خاطر قساوت قلبشون با بینش که هیچ، با بلا هم سر راه نمیان. و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، و شیطان هر کاری که میکردند در نظرشان زینت داد. یکی شیطان از بیرون تلاش داشت اینا رو اغوا کنه، یکی هم اینا از درون قابلیت خودشون رو به خاطر قساوت قلبشون از دست داده بودن. و قساوت قلبم که نتیجه سالها گناه و کجرفتاری و کسبهای غلطه. حالا اگر یه فردی، یه قومی، یه جمعیتی، پیامبران اومده بینشتهی کردن، اینا به راه نیومدن، خداوند از باب لطفش، از باب مرحمتش، از باب دلسوزی فوق پدرانش برای ما بعث و ذرا ایجاد کرد، باز ما تو مسیر نیومدیم. فلما نسوا ما ذکروا بهی، هنگامی که آنچه به آنها یادآوری شده بود فراموش کردن، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، ما درهای همه چیز را به روی آنها گشودیم. مثل یه بیماری که میره پیش پزشک، پزشک دیگه امیدی به نجات این نداره، میگه مثلا این 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه زنده است، به اطرافیانش میگه این 3 ماه 6 ماه دیگه نیاز نیست پرهیز کنه، بذارید هر چی دوست داره بخوره. چرا؟ داره لطف میکنه به مریض؟ نه، قطع امید کرده. خداوند وقتی قطع امید میکنه از یه سری مخلوقات و موجوداتش، از یه سری بندگانش، نه با بینش به راه میان نه با بلا، میگه خب حالا این فرصتی رو که در ادامه دارند و بنا به حکمت این فرصت رو من در اختیارشون یه مدت کوتاهی باید قرار بدم، بالاخره یه مسئولیت‌های مأموریت‌های مستقیم غیر مستقیم ممکنه رو دوش اینا باشه، در کل نظام خلقت باید اینا انجام بدن. این فرصت رو، درهای همه چیز رو به روی آنها باز می‌کنیم. مثل اون دکتری که به بیمارش میگه امیدی دیگه به نجاتش نیست، بذارید هر چی دیگه می‌خواد توی مدت کوتاه باقی مونده عمرش بخوره، پرهیز نکنه، نیاز نیست. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، تا کاملا خوشحال و سرمست و غافل و اصلا تو حال خودشون، اخذناهم بغتتن، ناگهانی آنها را میگیریم، فاذا هم مبلسون، در این هنگام همگی مایوس میشوند، یعنی درهای امید به روشون بسته و فرصتشون تمام، دیگه باید برن اونور حساب و کتاب سنگین. مبلس همون از خانواده ابلیسه، ابلیس یعنی مایوس، ناامید. امام رضا علیه السلام توی روایتی فرمود اسم ابلیس ابلیس نبود، اسمش مثلا حارس بود، اسم دیگری داشت، متعال انه ابلس من رحمت الله، چون مایوس شد از رحمت خداوند عزوجل، این اسم روش گذاشته شد، که روایتش تو الاحتجاج علی اهل لجاج جلد 2 صفحه 329 اومده. فاذا هم مبلسون، دیگه مایوس، ناامید، وقت تمام، مجازات سنگین در پیش است. آیه 45، فقط عذابر القوم الذين ظلموا، و دنباله جمعیتی که ستم کرده بودند قطع شد. الحمدلله رب العالمین، و ستایش مخصوص خداوند پروردگار جهانیان است. وقتی خداوند یه همچین امری رو میاره کامل میکنه، دیگه ما باید او رو حمد و ستایش کنیم که به این قشنگی و به این زیبایی حکیمانه در یک پازل خیلی منطقی و صحیح مدیریت کرد و کار رو به نتیجه رسوند. کاملا حکمت و عدالت خداوند در تمام این فرایند و آخرش دیده میشه. والحمدلله رب العالمین، و تمام حمدها، تمام ستایشها مخصوص اون خداوندی است که پروردگاره، پروردگار، مربی، پرورش میده، برنامه داره برای پرورش بنده‌هاش. خیلی این آیات مهمه. ما یا با بینش به راه میایم، میفهمیم که امام زمانمون پشت پرده غیبته، میفهمیم که باید کاری کنیم، تلاش کنیم، زمینه سازی کنیم برای ظهور او، برای تحقق هدف او که تحقق فرج در کل دنیاست، بر پایه تمدن اسلامی در کل جهانه، یا برای اینا کار میکنیم با بینشتهی، یا خداوند از باب لطف و مرحمتش یه ویروس جهانی میفرسته، یه مشکلی گرانی، ما رو اسیر سیاستمداران فاسد و خبیث و کیلگر و ضعیف و بی ارزه و فوق العاده فاسد میکنه، اینجوری ما رو به بلا میندازه، یا ما رو در مشکلات اقتصادی، گرانی ها اینجوری میندازه. بالاخره راه زیاده، خداوندم بلده تا به راه بیاد. اگر نه با بینش، نه با بلا، دیگه خودمون ضرر میکنیم، چون خداوند قرار نیست مجبور کنه موجودات و انسان ها رو. اول با بینش، با عزت، با افتخار، با احترام، اگه پذیرفتیم که فبه المراد، نپذیرفتیم بعد از باب دلسوزی فوق پدرانه با بلا، با سختی، یه جاده ای ما رو میندازه که ما تلاش کنیم که بفهمیم، باز نفهمیدیم دیگه خب چیکار کنه دیگه، قرار نیست که به اجبار ماها رو به راه بیاره، ما رو مدتی بهره مند میکنه، فرصت تموم میشه و تا ابد خودمون ضرر میکنیم. آیه 46، حالا از این سوال ها که خداوند متعال میخواد با سوال های بدیهی فطرت به خواب رفته انسان ها رو بیدار کنه. قل ارایتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من اله غیر الله یاتیکم به، بگو به من خبر دهید اگر خداوند گوش و چشم هایتان را بگیرد و بر دل های شما مهر نهد که چیزی نفهمید، چه کسی جز خداست که آن را به شما بدهد، اونو برای شما برگردونه. انظر کیف نصرف الایات ثم هم یستفون. ببین چگونه آیات را به گونه های مختلف برای آنها شرح میدهیم، سپس آنها روی میگردانند. ببین ما داریم قشنگ توضیح میدیم، ما داریم قشنگ جا میندازیم، ولی انسانی که فطرتش بیدار نشه دیگه کارش نمیشه کرد. خیلی در این سوره انعام از این سوال ها زیاد داریم. هدف خداوند اینه که فطرت های غافل و به خواب رفته انسان ها رو بیدار کنه. شما اگه با یه مخالفی که کلا منکره همه چیزه دو سه تا از این سوالای فطری بپرسی به فکر فرو میره، بیدار میشه. اگر شما صبح بلند شی مثلا چشمت خشک باشه دیگه نتونی ببینی، کی میتونه اونو برگردونه؟ شما اگر یه صبح یه خواب پاشی ببینی گوشت دیگه نمیشنوه، کی میتونه اینو به شما برگردونه؟ تمام دکترهای دنیا جمعشن یهو میبینی کارشون به نتیجه نمیرسه، کی میتونه اونو به شما یک لحظه برگردونه جز خداوند؟ خب چرا شما زورت میاد حالا یه واجباتش انجام بدی، نمازش، روزش، وجوهات مالیش؟ چرا حالا شما حجاب عفاف اینا رو انجام نمیدی؟ با این سوالهای بدیعی میشه فطرتهای انسانها رو بیدار کرد. آیه 47، قل ارایتکم ان اتاکم عذاب الله بغتتا او جهرتا، بگو به من خبر دهید اگر عذاب خدا به طور ناگهانی یعنی پنهانی یا آشکارا به سراغ شما بیاید، هل یهلک الا القوم الظالمون، آیا جز جمعیت ستمکار هلاک میشوند؟ یعنی خداوند که نمیخواد بنده هاش رو بسوزونه، ولی خب وقتی شما ظلم کنی به صورت طبیعی این نتیجهش، این مسئولینی که ظلم میکنن، این مسئولینی که تو موقعیتشون سوء استفاده میکنن، خیلی مهمه. بحث ظلم در آموزه های دینی ما در آیات و روایات اصلا شوخی بردار نیست، 100% پاسخ داره، دیر یا زود. آیه 48، و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ما پیامبران را جز بشارت دهنده و بیم دهنده نمیفرستیم. هم بشارت دهنده هم بیم دهنده، هم جاذبه دارن هم دافع. جذب 100% و یه جوری بگیم همه جذب شن و این حرفا نیست، اینا حرفای مبلغینه، شیطان زده، تحریف خورده، هواپرستن که دنبال اینن که 4 نفر دور خودشون جمع کنن، اغوا کنن، و کاملا هم دارن تو مسیر گمراهی میرن، هم خودشونو گمراه میکنن، هم یه عده ساده لوحی که دنبال اینا راه بیو. پیامبران الهی هم جاذبه داشتن هم دافع، حق رو میگفتن، حق پذیرها و حق طلبها جذب میشدن، حق گریزها و حق ستیزها دفع میشدن. فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون، پس آنها که ایمان بیاورن و اصلاح کنن هم خودشونو هم جامعه شونو. عمل الصالحات یکی از تفاسیرش اینه، اصلح آمنو و عمل الصالحات، آمن و اصلح اصلاح کنن، در صدد اصلاح باشن، نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین میشوند. آیه 49، والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون، و آنها که آیات ما را تکذیب کردن عذاب به خاطر نافرمانی ها به آنها میرسد. آیه 50، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، بگو من نمیگویم خزائن خدا نزد من است و من از غیب آگاه نیستم. حالا این از غیب آگاه نیستم رو باید توضیح بدیم، و به شما نمیگویم من فرشته ام. چقدر پیامبر اکرم صلوات الله علیه صادق بود، امانتدار بود، با اینکه این آیه تعریف و تمجیدی از پیامبر نیست، داره یه واقعیت رو در رابطه با پیامبر میگه که نفس انسان به صورت طبیعی خوشش نمیاد. برو بگو من این نیستم، من به این آگاهی ندارم، من به اون احاطه ندارم. ولی وقتی پیامبر امینه، امانت داره، اینو میگه، ان اتبع الا ما یوحى الی، تنها از آن چه به من وحی میشود پیروی میکنم. یعنی من بر اساس یه مبنایی دارم میرم جلو، نه بر اساس منافعم، نه بر اساس هوا و هوس و دل بخواهم. قل هل یستوی الاعمى والبصیر، بگو آیا نابینا و بینا مساوی اند؟ افلا تتفکرون، پس چرا نمیاندیشید؟ اینجا یه نکته ای هست، ولا اعلم الغیب، من از غیب آگاه نیستم. ببینید پیامبران الهی، حجت های الهی، خلیفت الله در زمین یک توانایی داره، یه امکانی داره که بقیه انسان ها ندارن. در کافی جلد 1 صفحه 258 یه بابی هست، خیلی باب قشنگیه، میفرماد بابون ان الائمه علیه السلام اذا شاءوا ان يعلموا علموا، یعنی بابی که ائمه اطهار هرگاه چیزی را بخواهند بدانند میدانند. از امام صادق علیه السلام، ان الامام اذا شاء ان يعلم علم، یا علم، هر دو تا روایتش هست، یا یه روایت دیگه از امام صادق علیه السلام، اذا اراد الامام ان يعلم شيئا علمه الله ذلك، هرگاه امام بخواهد چیزی را بداند خداوند آن را حالا به وسیله الهام یا به وسیله روح القدس اینا به وی اعلام کند. یعنی پیامبر خدا، امام معصوم، اینا اگر چیزی را بخواهند بدانند به محض اراده میفهمند. چرا؟ چون حجت های الهی در روی زمینن. میشه یه نفر بیاد از حجت الله یه سوالی بکنه، حجت الله بگه نمیدونم؟ خب شما چه جور حجت اللهی؟ پس یه فردی اومد پیش حضرت رسول، یه سوالای سختی رو مطرح کرد، حضرت همه رو پاسخ داد. اون فرد گفت شما چجوری به اینا دست پیدا کردی؟ حضرت رسول گفت اصلا این سوالایی که تو تا حالا پرسیده بودی من تا حالا بهش فکرم نکرده بودم، اصلا تا حالا بهش برخورد نکرده بودم. اون گفت خب چجوری شما بلدی؟ گفت همین لحظه‌ای که تو از من پرسیدی خداوند به من الهام کرد، من به تو پاسخ دادم. چون حجت الله، خلیفت الله، نشون میده که امرش امر الهیه. اصلا یکی از نشونه هاست. یکی از یاران امام رضا علیه السلام اومد به امام رضا گفتش که شما چجوریه که زبون همه رو بلدی؟ با هر کس با زبون خودش حتی بهتر از خودش صحبت می‌کنی. امام فرمود من حجت خدا در روی زمینم. میشه حجتی رو خداوند در روی زمین قرار بده که حرف بندگان خدا رو نفهمه، نتونه باشون ارتباط برقرار کنه، نتونه گرهشون رو باز کنه. اینه که درسته تو این آیه میفرماد من غیب نمیدانم، ولی بخوام بدونم میتونم بفهمم. فرقش با ما اینه، ما هم نمیدانیم، هم اگر بخوایم هم به این سادگی ها نمیتوانیم بهش دست پیدا کنیم، یا خیلی سخته یا اصلا نشدنیه. ولی معصوم حجت الله خلیفت الله نمیدانه، ولی بخواد بدانه میدانه. تو بهار الانوار جلد 25 صفحه 117 که از عیون اخبار الرضا نقل کرده، یه روایتی از امام رضا علیه السلام هستش که میفرماد امام مؤید به روح القدس است، بین او و خداوند استوانه ای از نور است که به وسیله آن آگاه میشود از اعمال مردم و به هر آنچه احتیاج دارد. سوال کردن از امام، امام باید پاسخش رو بده، با اون عمود من نور به اون نکته دست پیدا میکنه و در اختیار خلق الله قرار میده. پس اینکه میفرماد من غیب نمیدانم اشتباه نشه. آیه 51 و انذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، و به وسیله آن یعنی قرآن کسانی را که از روز رستاخیز میترسند بیم ده، اون روزی که یاور و سرپرست و شفاعت کننده جز او یعنی خداوند ندارد، شاید تقوا پیشه کنند، بهشون تذکر بده. مثل یه پدری که به بچهش میگه ببین یه دادگاهی در پیش داری، جز رئیس دادگاه کسی نمیتونه تو رو دریابه ها، هیچ کس اونجا حتی من پدر نمیتونم به تو کمک کنم، بترسید از دادگاهی که در پیش داری و جز اون رئیس دادگاه که قاضی و شاهدم یکیه درجا حکم تو میده، از اون دادگاه بترس. بترس از عصر ظهوری که خلیفه خدا در روی زمین حاکم میشه و در قضاوتش به هیچ شاهد و بیانیه هم احتیاج نداره، با علم خودش قضاوت میکنه و حق هر کس رو میذاره کف دستش. خیلی این تذکر خیلی به جاییه. اگر روزی یه بار مسئولین ما این آیه رو برای خودشون بخونن، بترس از اون دادگاهی که جز اون قاضی دادگاه که با علم خودش قرار قضاوت کنه کسی نمیتونه فریاد رس تو باشه. در قیامت کبرا خود خداوند، در قیامت صغرا عصر ظهور خلیفه خداوند. آیه 52 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، و کسانی که صبح و شام خدا را میخوانند و جز ذات پاک او نظری ندارند از خود دور مکن. ما علیک من حسابهم من شیء، نه چیزی از حساب آنها بر توست، و ما من حسابک علیهم من شیء، و نه چیزی از حساب تو بر آنها. فتطردهم فتكون من الظالمين، اگر آنها را طرد کنی از ستمکاران خواهی بود. یه عده ثروتمند و پولدار اومدن از کفار، دیدن یه سری فقیرانی مثل عمار و بلال و اینا دور حضرت رسول رو گرفتن، پیشنهاد کردن که این فقیر بیچاره ها و آدم های ضعیف رو به لحاظ اجتماعی و اقتصادی از خود دور کن تا ما بیایم دور تو رو بگیریم. حالا شاید یه نوع فریب بود برای حضرت رسول، که بعضی از یاران هم گفتن بیایید به عنوان آزمایش بپذیریم این طرحو، که البته اونها هم مشخصه دیگه، اصلا یا جاهل بودن یا عامل بودن، منافق بودن، که این آیه نازل شد. البته حضرت رسول هم نمیخواست این کارو بکنه، ولی خداوند هم با این آیه دیگه به اون یاران حضرت رسول اتمام حجت کرد که اصلا هم چی کاری نباید بکنید. ملاک پایگاه اجتماعی و ثروت اقتصادی و اینا نیست، ملاک ایمان، عمل صالح. شما اگه اینا رو دور کنید، فتطردهم فتكون من الظالمین، ظلم کردید، و اگر ظلم هم کنید دیگه خداوند شما رو رها میکنه. حواستون باشه یه همچین اشتباهی نکنید. مصلحت اندیشی های موهوم و اینا اینجا تعطیل. آیه 53 و کذالک فتنا بعضهم ببعض لیقولوا اهؤلاء من الله علیهم من بیننا، و این چنین بعضی از آنها را با بعض دیگر آزمودیم، یعنی توانگران رو به وسیله فقیران، تا بگویند آیا اینها هستند که خداوند از میان ما بر آنها منت نهاده، اینا رو برگزیده، بهشون نعمت ایمان داده. الیس الله به اعلم بالشاکرین، آیا خداوند شاکران را بهتر نمیشناسد؟ یعنی این یه فضایی شد برای آزمایش اونا، برای اینکه اینا رو بشن. آیه 54 و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارن نزد تو میآیند، به آنها بگو سلام بر شما، یعنی با سلامت نفس خوب باشون برخورد کن، تحویلشون بگیر. كتب ربكم على نفسه الرحمه، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده. انه من عمل منكم سوءا بجهاله، همانا هر کس از شما کار بدی را از روی ناآگاهی، نادانی، قصد و غرض و عمد و اصرار بر گناه و جرأتمندی بر انجام گناه و طغیان و سرکشی و اینا نداشته، از روی ناآگاهی، نادانی کاری کرده، ثم تاب من بعدی، و سپس توبه کرده، بعدش زود برگشته و اصلح و اصلاح هم کرده، جبران هم کرده، فانه غفور رحیم، پس همانا خداوند آمرزنده بخشایشگر است، هم مورد مغفرت قرار میده هم مورد رحمت ویژه و خاص. یعنی راه اینه، اگر کسانی اومدن به سمت تو خواستن ایمان بیارن، نگاه نکن ثروتشون، قدرتشون، پایگاه اجتماعیشون ضعیفن، قویان، با برخورد خوب تحویلشون بگی، اونا رو بپذیر، چون خود خداوند اصلا بر خودش رحمت رو، مهربانی رو، کتبه یعنی وجبه، واجب کرده. در شأن نزول این آیه هم اومده یه عده‌ای از گناهکاران پیش پیامبر اومدن و اقرار به گناه کردن، که این آیه نازل شد که فرمود اونایی که گناهشون از روی لجاجت و استکبار و اصرار بر گناه و بالاخره جرأتمندی و سرکشی و طغیان و اینا نبوده، اینا قابل بخششه، اینا رو بپذیر. آیه 55 و کذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین، و این چه چنین آیات را برمی‌شماریم، تفصیل می‌دیم، مفصل بیان می‌کنیم، توضیح می‌دیم، جوانب مختلفش رو بیان می‌کنیم تا حقیقت به شما روشن بشه و راه گناهکاران آشکار گردد. یعنی معلوم بشه کی غیر قابل بخششه، کی نه، راه بخشش و بازیش هنوز براش هست. آیه 56: قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می‌خوانید نهی شده‌ام. قل لا اتبع اهواءکم قد زللت اذن. بگو من از هوا و هوس‌های شما پیروی نمی‌کنم که اگر چنین کنم گمراه شده‌ام و ما انا من المهتدین و از هدایت یافتگان نخواهم بود. یعنی از کسانی که تو مسیر رشد و صعود به سمت قله قرار می‌گیرن دیگه نیستم، میرم از لیست بیرون. رهبر جامعه اسلامی، یک مدیر قرآنی در پاسخ به تمایلات نابجا، خواسته های نابجا، اینجوری باید با صراحت و منطقی جواب نفی بده. نهی تو، لا اتبع و زلل تو. چون کسی که در مقام رهبری، در مقام مدیریت جامعه قرار میگیره، خصوصا کسی که میخواد بر اساس قرآن و یه مبانی عمل کنه، هی از این پیشنهادا بهش میدن حالا بیا اینجا یه ذره کوتا بیا، کوتا نیایید ضرر داره، نتیجه نمیده، سنگ اندازی میکنن، کارشکنی میکنن. اینجا با قاطعیت باید در مقابلشون بیسته و بگه نه، من فریب بازی شما رو نمیخورم. آیه 57: قل انی علی بینة من ربی و کذبتم به. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. ما عندي ما تستعجلون به، آن چه درباره آن عجله دارید به دست من نیست. ان الحكم الا لله، حکم و فرمان تنها از آن خداست. یقص الحق و هو خیر الفاصلین، که او حق را بیان میکند و او بهترین جدا کننده حق از باطل است. کفار مشرکین مکه می اومدن مسخره میکردن، میگفتن خب اگر شما اینقدر با قاطعیت حرف میزنید چرا عذاب بر ما نازل نمیشه؟ چون اینا حواسشون نبود که خداوند یه سنت مهلت دهی داره، بالاخره زمان میده تا پروندهشون رو کامل کنن. مثل اینکه الان شما به دنیای غرب یه چیزایی رو بگی در رابطه با همین مسائل اعتقادی و ریشه‌ای و اینا و بگی تبعاتش بده براتون اگر نپذیرید، بعد اونا مسخره کنن بگن خب باشه اشکال نداره، الان دعا کن از آسمون یه آتش بیاد ما رو آتش بزنه. بعد حضرت رسول میفرمود بابا خداوند سنت مهلت دهی داره، قرار نیست که به یک باره، به زور، با اجبار، فعلا زمان باید بگذره، به نفعتون اتفاقا زمان دارید، ممکنه مدتی بعد از اینکه سرسختی نشون دادید برید تو خودتون فکر کنید، برگردید، نجات پیدا کنید. این مهلتی که خداوند به شما داده این لطف خداونده، نباید شما رو مغرور کنه یا باعث بشه که شما فکر کنید اینا دروغه. و آیه 58: قل لو ان عندي ما تستعجلون به، بگو اگر آنچه درباره آن عجله دارید نزد من بود، یعنی من می‌خواستم به درخواست شما سریع ترتیب اثر بدم، اون عذاب الهی بر شما نازل بشه، لقضی الامر بینی و بینکم، کار میان من و شما پایان گرفته بود، اصلا شما دیگه مهلتی نداشتید، شاید بعدن فکر کنید، شاید بعدن نجات پیدا کنید، اگه اینی که می‌خواستید انجام می‌شد که به ضرر شما بود، الان به نفع شماست، خداوند بهتون مهلت داده. والله اعلم بالظالمین، و اینم در نظر داشته باشید که خداوند ظالمان را بهتر می‌شناسد و حواسش هست که کی مجازات کنه. خیلی آیات مکی از این باب مهمه، هم باعث خودسازی ما به صورت ریشه‌ای و اساسی میشه، هم به ما یاد میده در مقابل منکرین بدیهی از مفاهیم اسلامی اعتقادی که ما امروز دور و برمون خیلی میبینیم چجوری باشون بحث کنیم، مناظره کنیم، و خیلی از کسایی که سوالهای فلسفی و عقلی دارن با این آیات بتونیم بهشون پاسخ بدیم، که حتی ممکنه بچه‌های کوچیک تو سنین 7 8 10 سال از بزرگترهاشون سوال کنن. اگه پدر و مادرها این آیات رو خوب بدونن، سوالهای فلسفی بچه‌هاشون رو خیلی کوتاه و مختصر و مفید و مؤثر جواب میدن، که اگر یه بچه‌ای در سن 7 8 10 سالگی سوالهای فلسفیش پاسخ داده بشه، خیلی میتونه در هدایت آیندهش مؤثر باشه. خیلی ان شاءالله ما تو این زمینه هم کار کنیم که در آینده که ان شاءالله حضرت ولی از ظهور میکنن و میخواد در مقابل دنیای غرب و شرق این مفاهیم رو تازه از ابتدا شروع کنه، مثل حضرت رسول که با مشرکین و کفار مکه درگیر بود و این آیات رو میفرمود، میخواد از اول پایه‌ای شروع کنه و انسان‌ها رو با این مفاهیم قرآنی رشد بده، ما هم بتونیم تو این زمینه آگاه باشیم، توانمند باشیم، تا ان شاءالله تو این بُعد هم برای امام زمانمون مفید و مؤثر باشیم ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین الطاهرین المعصومین والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.